بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب القصاص، صفحه 451.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و لو اشترک الاب و الاجنبی فی قتل الولد اقتص من الاجنبی ورد الاب نصف الدیه علیه و کذا لو اشترک المسلم و الکافر فی قتل الذمی. یکی از بحث هایی که در فصل لواحق کتاب القصاص مطرح شده این است که اگر دو نفر شریک در قتل یک نفر باشند و یکی از این دو نفر شرطی از شرایط قصاص رو نداشته باشه. یعنی چی شرطی از شرایط قصاص رو نداره؟ یعنی این که نمیتونیم قصاصش کنیم، مثلا به خاطر این که پدر مقتول است، به خاطر این که مقتول کافره اما قاتل مسلمانه و اسلام مانع است از قصاص برای کافر و امثال این موارد. ایشون میفهمد تو این جور موارد اگر یکیشون شرایط قصاص رو داره یکیشون شرایط قصاص رو نداره، اونی که شرایط قصاص رو داره میتونیم قصاصش کنیم. اما از باب این که اینا دو نفر بودن که قاتل بودن و هر کدوم نصف قتل گردنش هست، اونی که قصاصش نمی کنیم نصف دیه رو پرداخت میکنه به اونی که قصاص میکنیم. ولذا اگر پدر یک بچه ای با یه اجنبی با همدیگه این بچه رو کشتن، پدر رو قصاص نمی کنیم اما اون اجنبی رو قصاص میکنیم. از باب این که پدر و اجنبی هر کدوم نصف دیه گردنشون هست، یعنی نصف این قتل در واقع به عهدشونه، پدر نصف دیه رو میده به اون کسی که در واقع قصاص شده، اون اجنبی که قصاص شده. در مسلمان و کافر هم همین جوره، در عامد و خاطی هم همین جوره. دیگه اجازه بدید اینا رو عبارت براتون بخونم. این مطلب اول. یه نکته کوتاه توی مثالی داره، اونم عرض خواهم کرد. نکته دوم، دوستان بزرگوار، اگر صاحب حق قصاص محجور علیه باشه، صاحب حق قصاص محجور علیه باشه، مثلا صاحب حق قصاص سفیه باشه، صاحب حق قصاص مفلس باشه، ورشکسته باشه، حکم به مفلس بودن او شده باشه، تو این موارد آیا این سفیه که نمیتونه توی اموال تصرف بکنه، این مفلس که نمیتونه تو اموال خودش تصرف بکنه، حق قصاص داره یا نداره؟ آقا قصاص چه ربطی به مال داره که شما میگید حق قصاص داره یا نداره؟ ببینید از این باب ما این سوال رو میکنیم که قصاص قابل تبدیل کردن به دیه هست و چون میشه تبدیلش کرد به بدیه و این آقا هم سفیه، این آقا هم مفلسه، نمیتونه نسبت به اموالش تصمیم گیری بکنه، چه بسا یه کسی بگه خب قصاص هم نمیتونه بکنه. چرا؟ چون این قصاص رو میشه تبدیل کرد به مال و این نمیتونه تصمیم بگیره که تبدیلش بکنه به مال یا تبدیلش نکنه به مال. ایشون میفرمان نخیر، اینجوری نیست. صاحب حق قصاص حتی اگر محجور علیه باشه به سفاهت و مفلس بودن میتونه قصاص بکنه، البته به شرطی که عاقل و بالغ باشه دیگه، حالا اون شرایط دیگه وجود داشته باشه. چرا؟ علتش این است که قصاص مال نیست. قصاص درسته میشه تبدیلش کرد به مال، اما خود قصاص که مال نیست که، و چون مال نیست قصاص اون حجرش حجر در ماله، حجر در قصاص و چیزای دیگه که نیست که. لذا نسبت به قصاص این فرد محجور نیست. ضمن اینکه توجه به اینم داشته باشید، اینو دیروز هم عرض کردیم، قصاص وضع شده برای تشفی خاطر. محجورون علیه هم با اینکه محجورون علیه اما اهلیت تشفی رو داره. البته محجورون علیه علاوه بر این که میتونه قصاص بکنه، میتونه عفوم بکنه، میتونه تبدیل به مالم بکنه. البته اگر تبدیل به مال کرد و مالی در واقع دریافت کرد، اون مال رو در اختیار خودش قرار نمیدن از باب اینکه
محجوره.
سفیه باشه ولیش باید تصمیم بگیره، مفلس هم باشه در واقع اون پول رو تقسیم میکنن بین طلبکار. اینم مطلب دوم بحث امروز. مطلب سوم، دوستان و بزرگوار، اگر مقتول مدیون باشه، اگر خود مقتول اون بابایی که کشته شده این وسط ها مدیونه، فرض کنید مال دیگری هم نداره، ماترکی هم نداره که ما ماترکشو برداریم بگید بدیم به دینش، بدیم به بدهکاری هایی که داره. الان این آقا رو کشتن، هیچی هم نداره، بچهش مونده، اومده سوال میکنه میگه بابام 200 میلیون بدهکاره، دین گردنشه، پولی هم نداریم که بدیم بهش، یعنی پول نداره، ماترکی نداره که بدیم، آیا میتونیم این قاتلش رو قصاص کنیم یا نه حتما باید قاتلش رو در مقابل دیه ببخشیم، قصاص نکنیم، عفو کنیم در مقابل دیه، دیه رو بگیریم، اون دیه رو بریم بدیم به کی؟ به طلبکاراش، که این از زیر دین اونها در بیاد، این که دیگه دستش از زمین آسمون کوتاهه. اگر مقتول مدیون باشه، آیا ولی دم میتونه قصاص بکنه یا نه حتما باید تبدیلش کنه به دیه؟ البته این مال فرضیه که خود ولی دم دیون رو به عهده نگیره، ولی اگر خود ولی دم گفت من قصاص میکنم، دیونش هم گردنه خودم پرداخت میکنم، بچهش بعض مالی خوبی داره پرداخت میکنه، خب اگه پرداخت بکنه که قصاص میتونه بکنه دیگه، محل بحث نیست. اما اگر نه، ضمانت اون دین رو بر عهده نگیره، آیا میتونه قصاص بکنه یا نه حتما باید مصالحه در مقابل مال بکنه و اون مال رو بده به دینی که پدرش داره مثلا؟ ایشون میفرماد اینجا دو تا نظر مطرحه. قول اصح این است که قصاص جائزه، حتی اگر پدر دیون داره، حتی اگر ولی دم خودش ضمانت دیون رو به عهده نمیگیره، باز هم قصاص جایزه. چرا؟ ایشون میفرماد علتش این است که اون چه در قتل عمد واجب است اولا و به ذات قصاصه، و در واقع دوستان اخذ دیه در مقابل عفو، یعنی مصالحه بر دیه، خودش یک اکتساب محسوب میشه و اکتساب برای پرداخت دیون میت لازم نیست. اگه کسی باباش از دنیا بره، یکی از بستگانش از دنیا بره، که عرض کنم بدهکاره، لازمه ورثه برن کار کنن، اکتساب کنن و دین اون میت رو بدن؟ نه، لازم نیست. اکتساب برای پرداخت دیون میت لازم نیست. این مصالحه رو قصاص هم خودش چیه؟ اکتسابه، و چون اکتسابه لازم نیست. ضمن این که آیه شریفه ولی دم رو سلطان قرار داده و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا، نگفت فقط جعلنا لولیهی سلطانا به شرط که میت بگید دینی نداشته باشه. من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا. در مقابل دوستان، مرحوم شیخ طوسی و جماعتی اینا گفتن نخیر، بدون این که ولی دم ضمانت دین میت رو بپذیره حق استیفا نداره. چرا؟ اینا استناد کردن به یک روایتی. مرحوم شهید میفرماد سند این روایت مشکل داره. البته بیان ایشون این نیستا، بیان ایشون اینه، میگه اگر سندش هم درست باشه دلالت نداره. این معناش این است که سندش هم درست نیست، پس هم سندن هم دلالتن مشکل داره. من اجازه میخوام رو عبارت اون روایت رو بخونم، بعد اشکال دلالیش رو عرض بکنم، که لازمش این است که ما حتما عبارت رو خونده باشیم. نگاه کنید عبارت رو دوستان. سه تا مطلب گفتیم. یک، ولوش ترک العب ول اجنبی، یه ده دقیقه که دیر بیاد سه تا مطلب از دستون میره. ولوش ترک العب ول اجنبی فی قتل الولد، اگر شریک باشن ابا اجنبی یعنی پدر و یک کسی که پدر نیست اجنبیه در قتل ولد این اب شریک شدن، اقتص من الاجنبی. اما پدر رو نمیتونیم عرض کنم قصاص کنیم. چرا پدر رو نمیتونیم قصاص کنیم؟ چون یک شرط انتفاع ابوت بود در باب قصاص، و رد الاب نصف الدیه علیه، و پدره به اندازه نصف دیه رد میکنه به کی؟ به اون اجنبی. البته به اجنبی که دیگه میرسه به ورثش دیگه، چون اجنبی خودش داره قصاص میشه. و کذا لوشترک المسلم و الکافر فی قتل ذمی. چرا دوستان میگه فی قتل ذمی؟ چون قتل حربی که قصاص نداره که، او که جائزه که. از اون طرف فی قتل مسلمان هم اگر باشه که خب مسلمان در مقابل مسلمان قصاص میشه. میخوام یک کسی رو فرض بکنیم که مسلم در مقابل او عرض کنم خدمت شما قصاص نمیشه. لذا بین این مسلمان و کافر قاتل، این دوتا مسلمان رو نمیتونیم قصاص کنیم اما کافر رو قصاص میکنیم. فیقتل الکافر انشاء الولی، کافر قاتل رو قصاصش میکنیم و یرد المسلم نصف دیته، نصف دیه کافر رو مسلمان به اون کافر باید پرداخت بکنه، از باب اینکه اون کافر که داره قصاص میشه نصف قتل بیشتر گردنش نبوده دیگه، نصفش گردن این مسلمان بوده که نتونستیم قصاصش بکنیم، باید نصف دیه رو بده. و کزل کلام فشتراک الامد و الخاطی، اگر دو نفر زدن یکی رو کشتن، یکیشون آمد بود یکیشون خاطی بود. مثلا فرض کنید یه کسی رو پیچیده بودن توی پتو، یکشون میدونست این آدمی زاده، اون یکی فکر کرد مثلا گرازه، دوتایی با هم دیگه این چاقو زدن، اون خاطیه این آمده، چون این میدونست اون نمیدونست. میخوام بگم میشه یکی آمد باشه یکی خاطی باشه. خب اینجا آمد رو ما میتونیم قصاص کنیم اما خاطی رو که نمیتونیم قصاص کنیم. فانه یجوز قتل الامد بعد ان يرد عليه نصف دیته، خاطی باید نصف دیه رو بده به آمد، آمد رو میشه قصاص کرد. درست شد؟ یه فرقی این مثال سوم با مثالای قبلی داره. فرقش چیه؟ تو این مثال سوم دوستان، چون یه طرف خاطیه، دقت کنید، یه طرف خاطیه، خاطی دوستان خودش دیه پرداخت نمیکنه. کی دیه رو پرداخت میکنه؟ عاقلش. ولذا میگه ورادو هنا العاقله عاقلت الخاطی. البته لوکان الخطا محض، اگر خطای محض باشه، اما اگر شبه عمد باشه، یعنی عمد محض نیست، خطای محض نیست، اونجا که خودش باید پرداخت کنه. ولوکان شبیه عمدن فالخاطی، یعنی خود خاطی اینو پرداخت میکنه. ببینید قاعده اینه، طبیعتا هم توجه دارید، قبلا هم به نظرم اشاره شده، ما سه نوع قتل داریم: عمد، خطا، شبه عمد. تو عمد که قصاص میشه، دیه هم بخواد پرداخت بشه اگر مصالحه بشه باید خود عامد بده. تو خطای محض عاقله پرداخت میکنن دیه رو، تو شبه هم خود خاطی میده، خود اون کسی که قتل رو انجام داده میده، ربطی به عاقله نداره. این مطلب اول بحث امروز. مطلب دوم، و یجوز للمحجور علیه للسفه والفلس استیفاء القصاص، جائز است برای کسی که محجورون علیه، حالا به خاطر چی محجورون علیه؟ یا به خاطر سفاهت، یا به خاطر مفلس بودن و شکستگی. خب جائز است برای محجورون علیه استیفاء قصاص، یعنی میتونه قصاص کنه. نگید آقا این محجورون علیه میتونه قصاص رو تبدیل به مال کنه و این حق تصرف مالی نداره پس قصاص هم نمیتونه بکنه. نه، استیفاء قصاص میتونه بکنه اذا کان بالغا عاقلا، اگر بالغ و عاقل باشه. چرا؟ چرا قصاص میتونه بکنه؟ با اینکه قصاص رو ما میتونیم تبدیل به مالش کنیم. میگن لان القصاص ليس بمال، به خاطر اینکه قصاص مال نیست. فلا يتعلق به الحجر فيهما، لذا تعلق نمیگیره به این قصاص حجر در مورد سفیه و مفلس. تو سفیه و مفلس هجر تعلق به قصاص نمیگیره، چون قصاص خودش مال نیست، گرچه تبدیل کردنش به مال بگو ممکنه. من یادمه یه وقتی، نمیدونم شما یادتونه یا نه، یه وقتی کوپن میدادن، روغن و برنج و چی و چی کوپن میدادن، شماره داشت. این کوپنی که میدادن بعد سر سال خمسی طرف میگه من دو تا کوپن اعلام کرده دارم، خمس داره یا نداره؟ دفتر که سوال میکردیم میگفتن این کوپن خودش مالیت نداره، خودش مال نیست، که گرچه میشود بگو تبدیل به مالش کرد، میشه تبدیل به مالش کرد اما خودش مال نیست. قصاص رو میشه تبدیل به مالش کرد اما خودش مال نیست، و چون خودش مال نیست این حجر رو نداره نسبت به او. ولعنه دلیل دیگه چیه؟ چون قصاص موضوع للتشفی و هو اهل له، هو یعنی محجورون علی، محجورون علی اهلیت برای تشفی داره. ببینید اگر طرف مجنون باشه، سبی باشه، او اهلیت تشفی نداره، بچه مثلا 2 ساله 3 ساله اهلیت تشفی نداره، اما این آدم عاقل بالغ، فقط محجورون علیه تو اموالش، یعنی تو جهت اداره اقتصادی عرض کنم خودش مشکل داره، ولی عقلش در جای خودش، بالغ، آدم عرض کنم خدمت شما بزرگیه، لذا خیلی ها ممکنه سفیه باشن اما از خیلی از رشیدها هم آدم های بهتر و احساسی تر و اینا رو بهتر بفهمن. لذا هو اهل له، محجورون علی، اهلیت برای تشفی داره. البته این میتونه قصاص کنه و یجوز له العف ایضا، میتونه عفو هم بکنه، یعنی همین آدم محجورون علی میتونه قصاص رو ببخشه. و صلح علی مال، میتونم در مقابلش مال بگیره، البته اگه مال گرفت دیگه مال دست خودش نمیدیم، لکن لا یدفع اون مال به خود این آقای محجورون علی. اینم مطلب دوم. مطلب سوم و آخرین مطلب تو این قسمت اینه، و فی جواز استیفاء ولی المقتول مدیونن. آقایون شما بگید این مدیونن قید چیه؟ باریکلا مدیونن حال برای المقتول، دقت میکنید؟ در جواز استیفاء ولی اون کسی که مقتول است در حال مدیون بودن، اینو قید ولی نگیرید، مقتول مدیون مال ولی نیست، مال مقتوله، یعنی اون کسی که کشته شده بدهکاره. حالا آیا ولی چنین مقتولی که مدیون است میتونه جواز استیفا داشته باشه، میتونه قصاص کنه؟ در جواز استیفا ولی چنین مقتولی قصاص را، آیا جائز استیفا کنه قصاص رو من دون زمان دین علی المیت، بدون زمان اون دینی که اون دین یکون علی المیت؟ آیا میتونه؟ میگه قولان اصح هما الجواز، اصح این دو قول اینه که بله میتونه قصاص بکنه. چرا میتونه قصاص کنه؟ لأن موجب العمد القصاص، موجب العمد یعنی اون چه سبب میشود، اون چه عرض کنم خدمت شما واجب شده، لازم شده به واسطه عمد، یعنی اون چیزی که عمد اولا و به زاد اونو لازم میکنه، واجب میکنه، چیه؟ قصاصه. یعنی در واقع قتل عمد اولا و به زاد موجب قصاص است، پس موجب عمد قصاصه. و اخذ الدیه اکتسابون، اگر یه کسی بیاد مصالحه بکنه و در مقابل قصاص بخواد دیه دریافت بکنه، این خودش یه اکتسابه. خب حالا سوال، اکتساب بر ولی دم برای پرداخت دیون میت لازمه؟ میگه نه، و هو غیر واجب علی الوارث، هو یعنی اکتساب، اکتساب واجب نیست بر وارث فی دین مورثه. این یک استدلال، ضمن این که آیه عامه، لعموم الآیه، آیه چی بود؟ و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطان، حرفی هم نزد از این که ما قرار میدیم سلطان رو اگر دیونی نداشته باشه، این حرف رو نزد که. اما در مقابل و ذهب الشیخ و جماعتون الى المنع استنادن الى روایاتن، مرحوم شیخ طوسی و جماعتی قائل به منع شدن. منع یعنی چی؟ یعنی منع قصاص. گفتن وقتی مقتول خودش مدیونه شما نمیتونید قصاص کنید، باید مصالحه کنید. چرا این حرف رو زدن؟ میگه استنادن الی روایات، مع سلامت سندها لا تدل علی مطلوبه، که این روایات اگر سندش درست باشه که نیست، دلالتش مشکل داره، پس هم مشکل سندی داره هم مشکل دلالی داره. این روایتی که ایشون میگه، حالا بر اساس اون آدرسی که تو پاورقی دادن، ببینید من روایت رو براتون بخونم. ابن مسکان عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، دقت کنید متن روایت رو، عن رجل قتل و علیه دین، یکی رو کشتن بدهی داره، ولیس له مالون، مالی هم نداره که بتونیم از اموالش اون بدهی رو پرداخت بکنیم. یه وقت هستی کسی مال داره، ماترک داره، میگیم از ماترکش دهیشو میدیم. اونی که مال نداره، ماترک نداره، تکلیفش چیه؟ فحل، دقت کنید، فحل اولیائهی ان یهبو دمه لقاتله. آیا اولیاء دم میتونن خونش رو به قاتل ببخشن و علیه دینون، در حالی که این بدهکاره، یا نه حتما باید دیه بگیرن تا بتونن بدهی رو پرداخت کنن؟ فقال، ببینید امام چجوری جواب میدن. ان اصحاب الدین، اصحاب الدین یعنی کی؟
طلبکارا.
هم الخصماء للقاتل، اونا طرف حساب قاتلن. فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِيَاؤُهُ دَمَهُ، اگر ولی دم اومد خون این رو بخشید، للقاتل، به قاتل، زمنو ادیه للقرما، اگر ولی دم خونش رو بخشید به اندازه دیه، زامن به نفع قرما، یعنی پول طلبکارا رو باید بده، و الا فلا. درست شد؟ پس ببینید این که میگه فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِيَاؤُهُ دَمَهُ لِلْقَاتِلِ زَمَنُ وَأَدِّيَ لِلْقُرَمَى، معناش این است که در فرض ضمانت این میتونه ببخشه، میتونه مثلا قصاص بکنه، و الا نمیتونه. وسائل جلد 29 صفحه 122 و 123. این روایت دوستان هم مشکل سندی داره. مشکل سندش این است که ابو بصیر وقتی از امام صادق علیه السلام نقل روایت میکنه، مشترک بین ثقه و غیر ثقه است. یعنی دو تا ابو بصیر داریم، یکشون ثقه است، یکشون نیست، نمیدونیم کدوم یکیشونه. دقت میکنید؟ این یک مشکل که بعضیا مطرح کردن. مشکل دوم این است که این روایت در مورد قصاص بحث نکرد. در مورد چی بحث کرد؟ بگید. عفو بحث کرد در مقابل، یعنی در مقابل مال نیست، یعنی عفو بدون مال. در واقع حل اولیائه ان یهبو دمه لقاتله، فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِيَاؤُهُ دَمَهُ لِلْقَاتِلِ زَمَنُ وَأَدِّيَ لِلْغُرَمَى. صحبت سر عفو بود. چه بسا یه کسی بگه فرق است بین عفو و بگید قصاص، چون قصاص تشفی توش هست، اما عفو تشفی توش نیست. مثلا ممکنه کسی فرق بگذاره. ضمن این که بعضیا مثل عرض کنم این زبده، ایشون گفته که متن روایتم مزبزب نقل شده، مختلف نقل شده، لذا میدونید روایتی که هر کسی یه جور اونو نقل بکنه خیلی قابل اعتماد دیگه نیست. اینم مشکل دلالی که بعضیا مطرح کردن. سوال دارید بفرمایید.
بس کنید روایت این میته به قاتله
بده کاری؟ نه، بدهی داره تو بازار.
سوال کنم بدیه که
بتونن بدیه بدهیشو بدن. آره دیگه، گردنش نمونه.
فرق نمیکنه خود قاتل باشه یا کسی،
فرق نمیکنه.
صلح مالی رو چطور اجازه داری مخلص انجام بده؟ گفتیم قصاص رو همه انجام بده و میتونه صلح کنه.
صلح مالی اشکال نداره، اگه مال نخواد از ملکش خارج بشه، صلح برای دریافت مال باشه اشکال نداره. مگه مخلص میتونه کار بکنه پول بگیره؟ بره سر گذر وایسه بگه روز 50 تومن من میام کارگری میکنم. مخلص هم میتونه کار کنه که، اما شب که 50 تومن گرفت دست خودش نمیده، میدن طلبکار. حالا میخواد 50 تومن کار نکنه، 30 تومن کار کنه، اشکال داره؟ میگم نه اشکال نداره، داره کسب مال میکنه دیگه. ببینید یه وقت هست مصالحه میکنه، یه چیزی از جیبش میره، یه چیزی میاد اونجا گیر داره، میگیم این که میخواد بره اجازه نداره. اما اگه فقط دریافت ماله، این مفلس ممنوع نیست. نگاه کنید کتاب مفلس، اون بحث مفلس رو بله، صفی هم همینه دیگه. صفی میتونه بره کار کنه پول در بیاره، اشکال نداره.
سرش کلاه یا مثلا اون قاتل میاد با یه مبلغ ناچیزی رضایتش میگیره.
آقا مگه نمیتونه عفو کنه؟ میتونه عفو کنه، این که دیگه به طریق اولاست، مبلغ ناچیز بده. ببین این که ولی، اگر ولی داشته باشه که اون ولی حق داشته باشه حتی تو این تصمیم هم دخالت بکنه، اون یه بحث دیگه است. اما حجر مالی سبب نیست، چون اینجا عفو هم جایزه، مشکلی نداره.
اینجا یه
نه یعنی چیه؟
چرا باید عامل پرداخت
کنه؟ الان شما ماشین تصادف میکنه، چرا من باید پرداخت کنم؟ من دیه چیز دادم، بیمه دادم، نه دیگه من بیمه دادم، تصادف نکردم، چیزی نگرفتم، شما تصادف کردی سه برابر اون چیزی که دادی گرفتی.
من خودم قبلش پرداخت کردم بیمه دارم
اما الان سه برابر گرفتی، چهار برابر گرفتی. اون شرکت بیمه میاد پول از ماها جمع میکنه میده به شما. عاقله یه چیزی اینجوریه، یعنی شارع مقدس چیکار کرده؟ میگم اگر قطع خطای محضه، اگر یه کسی خطای محض بکنه، بالاخره این بستگانش، حالا اون بستگانم عاقلی یک قاعده ای داره دیگه، این بستگان، این فقط مال اون نیستا، اگه فردا اون یکی دیگه هم قتل خطا انجام بده شما باید بهش بدی، پس فردا اون یکی دیگه قتل خطا انجام بده ما باید بهش بدیم. یعنی توی مثلا فرض کن 50 نفر که عاقلی آقان، خدا اومده یه قراردادی بسته، اما قرارداد شرعی من و شما هم توش دخیل بگو نیستیم. هر کدوم از اینا قتل خطا انجام بده، همه باید با هم جمع بشن که این بیچاره نشه، اینکه عین عدالته. اگه قاعده باشه، این قاعده قاعده شرعی هم هست، خدای متعال گفته عین عدالته، برای اینکه تو این بستگان این آقای مشکلی پیش نیاد. از این راه بهتر اصلا کجا پیدا میکنی؟ الان شرکت های بیمه چیکار میکنن؟
شیخ این جنب عاقله، اگر مثلا فرض کنیم تو این 5 تا 5 تاشون این کارو بکنن، یعنی خطا بکنن، و اون یه نفر باید 5 تا دیه بده، یعنی یه قسمت از دیه،
این همینی که من عرض کردم، شما تصادف کردی پول شما میدیم.
خب شما
اون قرارداد بین شما و شرکت بیمه است، این قرارداد بین خدا و ما هست. خدا که دیگه اینقدر حق داره که نداره، بین ما و خدا یه قرارداده، اختیارش هم با ما نیست. شما نه خمس رو ظلم میدونید، نه زکات رو ظلم میدونید، اینم ظلم نیست. خدای متعال یه حکم میداده، میگه آقا شما 50 نفر عاقل هستید، قتل خطای محض ها، ببینید شبه عمد باشه، ها عمد باشه، اینا گردن خودشه، خطای محض. حالا خطای محض معنا داره، اگه واقعا خطا باشه هر کی انجام بده، و خطای محض ممکنه برای هر کسی پیش بیاد. این 50 نفری که مثلا جزء عاقلن، اینا این رو پرداخت میکنن. تو دیات ظاهر بله دیگه، همینطور. دوستان بزرگوار دقت کنید، یه بحث دیگری ما اینجا داریم، حواست به من باشه. من این بحث رو باز با سوال شروع کنم، آیا ولی دم میتونه به جای این که خودش قصاص بکنه وکیل بگیره برای اجراء قصاص؟ خب ما سابقا گفتیم میدونه تو قصاص ما حتی نیاز به اذن حاکم هم نداریم، طبق نظر شهید نیاز به اذن حاکم هم نداریم، مگر حکم ثانویه بیاد که اگر بنا باشه این حکم در عرض کنم جامعه اجرا بشه بدون اذن ولی هرج و مرج میشه، که حالا اون یک حکم ثانویست. اما طبق قاعده اولیه به نظر شهید نیاز به اذن حاکم هم نبود. حالا طرف میخواد قصاص کنه، میگه من دل ندارم قصاص کنم، من یه مرغم جلوم سر میبرن حالم بد میشه، وکیل میگیره برای قصاصش، جایزه؟ ایشون میفهمد بله، این امر از اموریست، از افعالیست که قابلیت نیابت رو داره، چون شارع قرضش تعلق نگرفته که خود این فرد انجام بده. مثلا نماز خوندن قابل نیابت نیست که آدم پولداری بگه من نماز نمیخونم اما پول میدم شما برام دوبار، یعنی یه نماز برای خودت بخون یه نمازم برای من بخون، صبح ظهر عصر مغرب عشا، نه اون قابل نیابت نیست. چرا؟ چون قرض شارع مقدس تعلق گرفته به این که هر کسی نمازش رو خودش بخونه، حتی اگر داره قرقم میشه با یه چشم هم زدن اونجا یاد خدا رو بکنه یه نماز بخونه، اما این فعل نه، قابل نیابته، از افعالیست که قرض شارع تعلق نگرفته که به این که خود طرف حتما این کار رو بکنه. خب این مقدارش روشنه، اما دو تا نکته اینجا داره، این دو تا نکته مهمه، دقت کنید. اگر من ولی یدم شما رو وکیل کردم، به مثال خوب دقت کنید، چند دقیقه حواستون خوب جمع باشه، اگر من ولی یدم شما رو وکیل کردم که بری قصاص انجام بدی، روز شنبه شما رو وکیل کردم، یک شنبه شب خواب دیدم، حالا یه خوابی، صبح شما را عزلت کردم. این خواب دیدنش مهم نیست، همینجوری گفتم شما را عزلت کردم، اما خبر بد ندادم که شما رو عزل کردم. گفتم حالا فردا سر کلاس میبینمش، بهش میگم آقا شما رو عزل کردم، شما این کار رو نکن. شما یک شنبه شب قبل از اینکه دوشنبه بشه و من به شما خبر بدم، بعد از عزل و قبل از خبر دادن، یک شنبه شب رفتی قصاص کردی. تکلیف چیه اینجا؟ شما وکیل نبودی که، من عزلت کردم، وقتی من عزلت کردم شما وکیل نبودی، رفتی قصاص کردی. آیا شما رو به عنوان وکیل باید قصاص بکنیم یا نه؟ قصاص نباید بکنیم. آیا میتونیم از شما دیه بگیریم یا نه؟ ایشون میفرماد وکیل نه قصاص دارد و نه دیه ازش دریافت میشه. میدونید چرا؟ علتش این است که در باب وکالت خوندید تا خبر ندن به وکیل، اصلا وکالتش از بین نمیره، وکالت سر جای خودش هست، اون وکیل بوده و قصاص کرده، گرچه موکل عزل کرده اما خبر به او نداده. درست شد؟ خب این روشن. اگر دوستان به جای این که موکل عزل بکنه، موکل عفو کنه. یعنی چی؟ شنبه من شما رو وکیل کردم، یک شنبه صبح، شب گذشتش خواب دیدم، یک شنبه صبح قاتل بابامو اصلا بخشیدم، عفوش کردم، نه که وکیل رو عزل بکنم ها، اونو بخشیدمش. وقتی اونو بخشیدمش، خود به خود وکالت از بین میره. یعنی موضوعی برای وکالت باقی نمیمونه که بخواد این آقا وکیل باشه. مثل این میمونه که من شما رو وکیل کنم، خونم رو بفروشه، بعد خونه رو برم خودم بفروشمش.
وکالت توی چی بوده؟
تو قصاص دیگه، تو اینکه شما قصاص کنیم، شما رو وکیل کردم تو این فعل قصاص. خب وقتی اون آقا رو من بخشیدم، دیگه قصاصی در کار نیست که شما وکیلش باشی. درست شد؟ اینجا موضوع وکالت از بین میره. اینجا دیگه مثل اون قبلی نیست که بگیم تا بهش خبر نداده که او رو بخشیده، وکالت سر جای خودش هست. نه نه، اینجا دیگه وکالت از بین رفت. ولذا آقایون میگن درست آقای وکیل قصاص نمیشه. اگر یک شنبه شب رفت قصاص کرد، دوشنبه فهمید که من اون بابا رو بخشیده بودم، بی خود قصاص کرده، درست این آقای وکیل رو قصاصش نمی کنیم، اما دیه ازش میگیریم. آقای وکیل رو قصاصش نمی کنیم اما دیه ازش میگیریم. ای بابا، این وکیلی بیچاره چه گناهی کرده؟ خبر که بهش ندادید که آخه این وکیلش کرده بوده دفع قصاص کرد. ایشون میگه چون مباشر قتل، قتلش میشه قتل خطایی، قتلش میشه قتل خطایی، باید دیه پرداخت کنه. فقط دقت کنید، این دیه ای که این آقا پرداخت میکنه، کی باعثش شد این دیه پرداخت کنه؟ موکل. چرا؟ چون موکل این آقا رو وکیل کرد، اما بعد که عفو کرد بهش خبر نداد، این آقا هم ندانسته رفت این کارو کرد، شاره هم گفت تو باید دیه بدی. لذا دوستان بعضیا، دقت کنید، بعضیا گفتن این آقای وکیل که دیه رو باید پرداخت بکنه، میتونه بره یقه موکل رو بگیره، بگه آقا تو منو انداختی تو این چاله، تو سبب شدی که من این ضرر رو بکنم، تو به من خبر ندادی، لذا باید عرض کنم خدمت شما اون دیه ای که من گردنم اومده تو پرداخت کنی. گفتن المغرور یرجع الی من غره. قاعده داریم، کسی که گول میخوره، فریب میخوره، یه عرض کنم خدمت شما ضرری میکنه بابت این گول خوردنش، باید رجوع کنه به کسی که گولش زده. اینجا هم همینجوره، المغرور یرجع الی من غره. بعضی دقت کنید، بعضی ها اومدن میدونه چی گفتن؟ گفتن یه وقت هست موکل میتونست خبر بده و خبر نداد. اینجا جا داره شما این قاعده رو بگید، موکل عفو کرد و میتونست خبر بده اما خبر نداد. دیگه گوشی الان هست دیگه، یه پیامک بزنه به طرف که من اون بابا رو بخشم تو قصاص نکن. اما یه وقت هست مثل زمانهای قدیم، اون تو یه شهره، این تو یه شهره، عفو کرد، سریع هم یه کسی رو گرفت، گوه سوار این اسب بشو، دو روز بتاس تا برسی به اون، بهش بگو آقا من عفو کردم، تا رسید به اون کارو تموم کرده بود، نمیتونست، راه دیگه نداشت. اگر اساساً موکل قدرت نداشته که اعلام بکنه، ایشون میگه ممکنه بگیم حتی در اینجا دیه گردن خود وکیلم نیست. یعنی نه وکیل نه موکل هیچ کدوم دیه لازم نیست بدن. میدونید چرا؟ دقت کنید، علتش اینه که اینجا عفو بعد از وجود سبب هلاکت حاصل شده. جالبه، این مثال قشنگی میزنه ایشون. ایشون میگه مثل این که تیری رو پرتاب بکنن، ها، وکیل تیر رو پرتاب بکنه که بخوره به طرف، بعد وسط را تیر که داره میره موکل عفو کنه. همجور که تیر داره میره ها موکل عفو کنه. اگه موکل عفو کنه اینجا چی میشه؟ دیه داره؟ نه دیگه، زده کشته طرف. چرا؟ چون اینجا عفو موکل بعد از وجود سبب هلاکت اتفاق افتاد. اینجا هم شما درست عفو کردی اما نمیتونستی خبر بدی. اگه میتونست خبر بده و خبر نداد، وکیل میتونه دیهشو بیاد از این آقا بگیره، بگه اون ضرر رو تو گردن من گذاشتی. اما اگر نمیتونست، ممکنه بگیم اصلا وکیل دیه هم نداره، یعنی دیه لازم نیست پرداخت بکنه. اینم مطلب عرض کنم خدمت شما دیگه. یه مطلب دیگه هم عرض بکنم. آقایون، اگر که زنی حامل باشه و قاتل عمد باشه بخوایم قصاصش کنیم، زنی حامل است و باید قصاص بشه، اینجا قصاص او چجوری انجام میشه؟ ایشون میفرماید که باید صبر بکنیم وضع حمل بکنه، باید صبر کنیم شیر لبا رو به بچه بده. شیر لبا دوستان اولین شیر، همون آغوزی که ما میگیم، اولین شیری است که به بچه میده که میگن توی حیات بچه‌م اثرگذاره. حالا چقدر اثرگذاره نمیدونم، حالا فنیش چجوریه، میگن اثرگذاره. چرا باید وضع حمل بکنه شیر لبا رو هم بده؟ ایشون میگه به جهت مراعات حق ولد. خب حالا سوال، اگر یه زنی قاتل شد، خواستیم قصاصش کنیم، گفت من حاملم، میپذیریم ازش؟ ایشون میفهمد بله میپذیریم. آقا لازم نیست ما قابله بیاریم، قابله ها شهادت بدن؟ ایشون میگه نه، اگر قابله بیاری وارثی بکنه بگه نه این حامله نیست، بازم حرف خودش مقدمه. خودش که میگه من حاملم، این حرفش مقدمه. چرا؟ علتش این است که حمل گاهی اماراتی داره که بر غیر خود زن مخفی است. حتی قابله نمیتونه عرض کنم تشخیص بده، خودش تو وجود خودش میفهمه این رو، لذا باید صبر کنیم تا وضعیتش معلوم بشه. البته دوستان بعضی ها گفتن اگر قابل شهادت نده ما نمیتونیم حرف خود زن رو بپذیریم. چرا؟ چون اولا اصل عدم حمله، ثانیا به صرف یک احتمال جایی که قابل شهادت نداده ما نمیتونیم سلطنت رو از ولی دم بگیریم. خب اینجا به ضرر ولی دم، ولی دم میگه من میخوام قصاص کنم، شما حالا باید صبر کنید چیش ما تا معلوم بشه این حامله از یا حامله نیست. اون فقط جعلنا لولی سلطانا رو در واقع شما به صرف یک احتمال گذاشتید کنار. شهید میفرماد قول اول بهتره، ما اینجاها باید صبر بکنیم تا ببینیم تکلیف چی میشه. البته دوستان بعد از وضع حمل و بعد از دادن شیر لبا دیگه قصاص میکنیم، مگر این که بچه وضعیتی داشته باشه که تتمه شیر مادر تو حیاتش اثر داره. یعنی باید، نمیدونم حالا دیدید گاهی بچه نارس به دنیا میاد، شیر مادر رو مثلا حتما باید بخوره. من گاهی بچه 800-900 گرمی هم دیدم که بعد زنده مونده ها، الان نزدیک 20 سالشه، از اون اقامش خودم گفتم خیلی کوچیک بود. یعنی آدم مثلا یه بچه گربه در دستش چیکار میکنه؟ خیلی کوچیک بود، یعنی آدم جرئت نمیکنه اصلا دستش بگیره. گاهی بچه اینجوریه دیگه. ایشون میفرماد اگر حیات ولد متوقف بر شیر دادن مادر باشه، به مقدار نیاز باید صبر بکنیم بعد قصاصش بکنیم. اینم عرض کنم خدمت شما مطلب دوم. نگاه کنید عبارت رو، و یجوز توکیل فی استیفائه، جایز است وکیل گرفتن در استیفائه حق قصاص. چرا؟ لعنهو، یعنی این استیفاء قصاص من الافعال التي تدخلها النیابه، چون از افعالیست که قابل نیابته. چرا قابل نیابته؟ میگه از لا تعلق لغرض الشارع فیه به شخص معین، چون غرض شارع در این استیفاء تعلق به شخص معین نگه شالد دنبال این نیست که حتما خود ولی یدم این ضربه رو بزنه، نه، مهم نیست که اون قصاص بشه، حالا چه این بزنه چه وکیلش. فلا و ازله الموکل، دو تا نکته. یک، اگر عزل بکنه وکیل رو موکل، وقتصل وکیل، اما بعد از عزل این قصاص بکنه، ولما یعلم بالعزل، اما هنوز نمیدونست عزل رو با قصاص کرد، علم به عزل نداشت قصاص کرد، اینجا فلا شیء علیه، هیچی گردنش نیست، من قصاص ولا دیت، یعنی وکیل نه قصاص میشود و نه لازمه دیه پرداخت بکنه. چرا؟ دقت کنید، لأن الوکیل لا ينعزل الا ما علمه بالعزل كما تقدم في باب الوکاله. ها، یعنی درست موکل عزل کرده اما چون خبرش به وکیل نرسیده، هنوز شرعا این آقای وکیل وکالت دارد، وکیله. فوقع استیفاءه موقعه، استیفاءش در جای خودش اتفاق افتاده، استیفاء قصد. اما لو عفل موکل، اما اگر به جای اینکه موکل بیاد وکیل رو عزل بکنه، کمکم کنید قاتل رو بخشید، اینجا دیگه اون حرف قبلی رو نمیتونیم بزنیم. یعنی اگر قاتل رو بخشید، چه به آقای وکیل خبر داده باشد چه خبر نداده باشد، وکیل عزل شده چون موضوع منتفی شده. ها، فاستوفى الوکیل بعده، استیفا کرد وکیل بعد از عفو، قبل العلم، یعنی قبل از که علم به عفو پیدا کنه، بعد از عفو و قبل از علم به عفو قصاص کرد، اینجا فلا قصاص ایزن، مثل صورت قبل قصاصش نمی کنیم وکیلو. چرا قصاصش نمی کنیم؟ چون عمد که نیست که، ها، عمد قطعا نیست، لکن علیه دیه، اما دیه ازش می گیریم. ها، چرا دیه ازش می گیریم؟ میگه لمباشرته، چون این مباشر قتل بوده، قصاصی که انجام داد این انجام داد، به دست این انجام شده، و بطلان وکالته بالعفو، وکالتش هم که با عفو آقای موکل از بین رفته بود، در واقع به ناحق، ولو این ناحق بودن رو خودش هم نمیدونست، مباشرت به قتل کرد، لذا دیه باید بده. کما لو اتفق الاستیفاء بعد موت الموکل، آقایون اگر موکل وکیلی گرفت برای قصاص، ها، بعد موکل از دنیا رفت، وکیل خبردار نشد که موکل از دنیا رفته، چون میدونید موکل از دنیا که میره وکالت چی میشه؟ باطل میشه، حتی اگر نداند وکیل، باطل میشه. این نمیدونست رفت چی کار کرد؟ قصاص کرد. اینم همین حکم داره، کما لو اتفق الاستیفاء بعد موت الموکل او بعد خروجه عن اهلیت الوکاله، مثلا بیهوشش کردن، میدونید یک کسی که بیهوش میشه تمام وکالتاش از بین میره، باطل میشه، لذا مراجعی که میرن بیمارستان بیهوش میشن، بعدش دوباره تمام وکالتشون رو با چیکار کنن؟ تجدید کنن، تجدید نکنن مشکل پیدا میکنه، خروج از اهلیت وکالت. خب اینا همه همون حکم داره. خب سوال، آقای وکیل چه گناهی کرده که ما دیه ازش میگیریم؟ دیه رو چیکار کنه؟ از کی بگیره؟ میگه و یرجع بها علی الموکل، رجوع میکنه وکیل به به اون دیه، یعنی نسبت به اون دیه رجوع میکنه به کی؟ به موکل، میره از موکل میگیره. چرا؟ لغروره، به خاطر اینکه گول خورده این آقای وکیل، یا گول زده اون آقای موکل، به عدم اعلامه بالعفو. چجوری گول زده؟ عفو کرده اما خبردار نکرده این آقا رو. البته دوستان این مال وقتی است که این آقا میتونست بگو
اعلام
کنه، و هازا یتم مع تمکنه من الاعلام و الا فلا غروره. آقایون قاعده غرور چیه؟ المغرور یرجع الى من غره، طبق این قاعده میتونه به موکل رجوع کنه، البته اگر میتونست اعلام کنه و نکرده. البته و یحتمل حین ازن، کمکم کنید، حین ازن یعنی حین عدم تمکن موکل، یحتمل حین ازن اونجایی که موکل تمکن از اعلام نداشته، محتمل بگیم عدم وجوب دیه علی الوکیل، حتی وکیلم دیه لازم نیست، تا چه رسد به این که بخواد از موکلم بگیره. چرا؟ لحصول العفو بعد وجود سبب الهلاک، به خاطر این که عفو بعد از وجود سبب هلاک حاصل شد، کما لو عفا بعد رمی سهم، مثال قشنگی میزنه، تیر رو شما پرتاب کردی، تا تیر بخوره به اون، عرض کنم، قاتل و او رو در واقع قصاص بکنه، این وسط موکل عفو کرد، پشیمون شد. خب اینجا کار از کار گذشته دیگه، وقتی کار از کار گذشته عفو او اثری نداره. مطلب دوم، ولا یقتص من الحامل، ولا یقتص من الحامل، قصاص کشیده نمی شود از حامل، حتی تزع و ترز اهل لبا، تا اینکه وضع حمل بکنه و لبا رو به عنوان شیر به این بچه بده. برای چی؟ برای چی لا یقتص؟ میگه مراعاتن لحق الولد، برای اینکه حق ولد رو مراعات کرده باشیم. و یقبل قولها فی الحمل، قول خود زن در حاملگی مورد پذیرشه. و الم تشهد القوابل بهی، گرچه شهادت ندن قابلها به این هم. چرا دوستان اگر قابل شهادت هم نده باز ما قول خودشو میپذیریم؟ لأن لهو یعنی للحمله اماراتن قد تخفا علا غیرها، به خاطر اینکه برای عرض کنم حمل اماراتی وجود داره که گاهی مخفیست اون امارات بر غیر این زن. و تجدها من نفسها، و مییابد این زن اون امارات رو در خودش. فتنتظر المخیلت الى ان تستبین الحال، منتظر میشود مخیله. مخیله یعنی کسی که خیال حامل بودنشو داریم به ادعای خودش، انتظار کشیده میشه او، یعنی باید منتظر بشیم تا وضعیتش معلوم بشه. الان تستبین الحال. وقیل لا یقبل قولها ما عدم شهادت هن، بعضی ها گفتن نه ما حرفشو نمیپذیریم، حرفش پذیرفته شده نیست تا وقتی که عرض کنم شهادت بدن قوابل، یعنی اگر شهادت ندن مورد پذیرش نیست. لأصالت عدمه، چون اصل عدم حمله این اولا. ولأن فیه زمیرشو بزنید به قبول قول زن، اگر شما حکم به قبول قول زن بکنید درش میدونید چه اشکالیه. لأن در این قول اول دفعا للولی ان السلطان ثابت لهو به مجرد الاحتمال، در واقع شما به مجرد احتمال اومدید دفع کردی اون ولایتی رو که شارع مقدس برای ولی ثابت کرده بود. لذا این به مجرد احتمال غیر چی میگیرید آقایون؟
دفع.
باریکلا، شما به صرف یک احتمال اومدی ولایت رو از او گرفتی، ولایتی که قرآن براش ثابت کرده. ولی اولا عجبه، ایشون میفرماد قول اول اجوده. علی ای حال چون احتمال حاملگیش واقعا وجود داره برای اون بچه‌ام که شده، ما نباید او رو قصاص بکنیم. ولا یجب الصبر بعد از ذلك، حالا وضع حمل کرد شیر لبا رو هم داد، بعدش هم بازم باید صبر کنیم تا مثلا دو سال شیر بده؟ میگه نه دیگه، واجب نیست صبر کردن بعد از ذلك. بعد از ذلك یعنی بعد از بگو وضع حمل و دادن شیر لبا، بعد از اون دیگه لازم نیست صبر کنیم. الا ان تتوقف حیات الولد على ارضائها، مگر اینکه بچه یه وضعیتی داشته باشه که اگر مادر شیر بش نده از بین میره. فرض بکنید کس دیگه نیست شیر بده، شیر خشکم مثلا بش نمیسازه، این باید شیر مادر بخوره زنده بمونه، و الا وضعیتش شوریه که از بین میره. فینتظر مقدار ما تنتفع حاجته، به مقداری صبر میکنیم که حاجتی از بین بره. حالا یه وقت میگه دو ماه صبر کنیم دیگه میتونه شیر خشک بخوره، یه وقت نه باید 6 ماه صبر کنیم، یه وقت نه باید 2 سال صبر کنیم، هر چقدر نیازه باید صبر کنیم. تمام شد. اون تو عزله نه تو عفه. علتش اینه که اونجا موضوع وکالت از بین رفته، این بداند مطلع نیست، اون موضوع از بین نرفته. نخیر، موضوع از بین نرفته، موضوع وکالت سر جاش، موضوع که از بین نرفته که، یعنی اون قصاص سر جای خودش هست، ما نبخشیدمش که اون رو، موضوع سر جای خودش هست. فقط ما این آقا رو عزل کردیم، عزل خصوص عزل مقید به این است که وکیل خبر از اون عزل داشته باشه، و الا وکالت سر جای خودش هست. اما موضوع وقتی از بین رفت دیگه معنا نداره اصلا شما بگی وکالت سر جای خودش هست. این تو باب وکالت بحث شده، ما دو جور از بین رفتن عرض کنم اون چیز وکیل داریم. یه وقت هست موضوع سر جا خودشه، ما اون رو عزلش میکنیم، این تصمیم ماست، میتونیم عزل بکنیم میتونیم نکنیم. اما وقتی عفو کردیم دیگه در اختیار من نیست، چون موضوع از بین رفته، من نمیتونم اون رو نگه دارم. اصلا از باب این که موضوع که منتفی میشود دیگه معنا نداره وکالت، نمیتونید شما تصویر بکنید وکالت. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.
Thank you.